لاکچری،
کوکی زعفرانی لاکچری. با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، شب بخیر میگم به شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی، هموطنان خوب خودم، به ویژه شما جوانای مهربون و نازنین. شبتون بخیر و نیکی باشه انشالله. لطفاً در کنار ما باشید و دوباره آسمان آبی.
آسمان آبی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خانم آقایان، من میثم طباطبایی هستم با یه دوباره آسمان آبی دیگه در خدمتتونیم. رادیوی جوان، صدای ما هم که از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید، این 30 دقیقه رو افتخار بدید. در خدمتتون باشیم با انرژی زیاد، اونم از نوع تجدید پذیرش.
اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان می‌دهد. آنچه را که می‌خواهم همان را نشان می‌دهد.
دوباره آسمان آبی.
اینجا آسمان است. صدای مرا از آسمان می‌شنوید. آرام‌تر و از همیشه آهسته‌تر. اینجا همان جاست. شهر خاطره‌های بارانی.
خب خانم آقایان، در خدمت جناب آقای دکتر حمید رضایی یزدی هستیم که دو هفته گذشته افتخار دادن در خدمتشون بودیم، از متخصصین مرجع انرژی زمین یا انرژی زمین گرمایی. مباحث بسیار جالبی رو هفته گذشته مطرح کردیم خدمت ایشون. آقای دکتر خیلی خوش آمدید برای هفته سوم به استودیوی دوباره آسمان آبی.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. آقای دکتر امیرحسین میرآبادی هم به ما ملحق شدن در استودیو، رئیس کمیته محیط زیست و توسعه پایدار معاونت علم فناوری ریاست جمهوری. ما قبلا هم افتخار داشتیم در خدمت آقای دکتر بودیم در موارد مختلف، امروز همین توفیق شامل حال ما شده. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم و تشکر از بابت بررسی این گونه مسائل مرتبط با محیط زیست که به سلامت جامعه برمیگرده. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. خیلی متشکرم. خانم آقایان، انرژی زمین رو خوب باز کردیم. آیت نوراللهی هم بودند هفته گذشته، دو هفته گذشته، و مبحث رو در خدمت آقای رضاییان هم تعاریف رو گفتیم، هم تاریخچه رو گفتیم، هم انواع انرژی زمین گرمایی رو گفتیم. اگر احیاناً شنونده نبودید به سایت ایران صدا مراجعه بفرمایید و برنامه های هفته های گذشته رو دانلود بفرمایید. مباحث جالبی بود و اطلاعات زیادی رو در خدمت شما قرار میده. و اما امروز یک کمی میخوایم، اگه که مباحث فنی دارن آقای دکتر رضاییان بفرمایند، ولی بیشتر در عرصه سیاست گذاری از حضور آقای دکتر میرآبادی هم استفاده بکنیم و اینکه کشور الان چون 7-8 سال پیش هم شروع کرده اولین سایت زمینگرمایی درجه کم در محل مرکز همکاری ریاست جمهوری افتتاح شد و فکر میکنم آقای دکتر میرآبادی شما هم در اون پروژه سهیم بودید، اگه شما میگم اصلاح کنید. در اون زمان در واقع این اتفاق افتاد و خیلی هم موفق بود و خیلی هم صدا کرد. ما خب انتظار داشتیم که در سالهای گذشته با اون اصلی که آقای دکتر رضاییان هفته گذشته فرمودن، یعنی با مطالعه، یعنی که نه همه جام باشه، و اون یه مثال خوبی هم زدن، دوباره گفتن با فشنگ جدید در همون اسلحه گذشته یه خرابکاری دیگه ای نمیخوایم اتفاق بیفته. تو این 7-8 سال اتفاق افتاده بعد از اون در واقع رونمایی، نیفتاده، اگه نیفتاده چرا، پتانسیلا چیه، این مباحث رو بتونیم بحث بکنیم، نتایج جالب بگیریم. در خدمتتونیم آقای تیمی رابطی.
خب مجددا تشکر میکنم از بابت پرداختن به این مسائلی که واقعا مسائل مهمی هست و شاید اگر بخوایم خیلی دقیق تر صحبت بکنیم گاهن مورد غفلت قرار میگیره و باعث میشه که نتایجی که الان شاهدش هستیم برای مردم پیش بیاد و مقابله با اینها و این که بخوایم برگردونیم وضعیت رو به وضعیت گذشته هم نیاز به زمان بیشتری داره و هم به لحاظ هزینه‌ای قطعا خسارت‌هایی رو به دنبال خواهد داشت.
اگه غیر ممکن نباشه تازه.
بله، همونطوری که به درستی اشاره کردید، واقعا در حوزه مسائل مرتبط با محیط زیست گاهن برخی از خسارت‌ها برگشت ناپذیره.
بله.
و اگر ما تخریبی رو انجام بدیم به این صورت نیست که همه اینها قابل جبران باشه و بازگشت به حالت اولیه امکان پذیر باشه. اما به هر حال اقداماتی از این دست هر زمانی که یک عزم جدی براش وجود داشته باشه که بخواد به منصه ظهور برسه دیر نیست و بایستی بدون فوت وقت این کار رو انجام بدیم. قطعا در برنامه‌های گذشته به مسائل مرتبط با مقوله انرژی زمین و استفاده از انرژی زمین برای تأمین گرمایش و سرمایش و همون تهویه مطبوع پرداخته شده، تعاریف و مقدمات مربوطه و بحث‌های فنی اشاره شده. خب واقعا این مسئله و این تکنولوژی چیز جدیدی نیست. در دنیا هم مسئله پیشرفته و یک نقطه خاصی نیست که بگیم حالا الان در لبه تکنولوژی هست، دور از دسترس، دنیا هم داره روش فکر میکنه. واقعا اینجوری نیست، الان در مرحله استفاده عمومی قرار داره. خب اساتید تشریف دارن، جناب آقای دکتر رضاییان تجربیات بین المللی بسیار ارزشمندی رو دارن. الان این نوع استفاده از این انرژی تجدیدپذیر، انرژی زمین رو عرض میکنم، الان با زندگی مردم درآمیخته شده. بله. و مورد استفاده است. حتی همین در کشورهای اطراف خودمون هم اگر یک بررسی بکنید میبینیم که به صورت متداول در منازل مسکونی، در آپارتمان‌ها، در برج‌ها، در مراکز تجاری، در بخش‌های مختلف، در گلخانه‌ها، الان ما در کشور همسایه‌مون در ترکیه تعداد بسیار زیادی گلخانه داریم که گرمایش و سرمایش اینها با استفاده از انرژی زمین انجام میشه. و در کشورهای حاشیه خلیج فارس که اگرچه مزیتی به اندازه ما ندارند، اما روی این تکنولوژی ها برنامه ریزی کردن و پروژه های رو هم انجام دادن. کشورهای دیگه به عنوان مثال کشور چین رو من اگر بخوام مثال بزنم، خب شاید شروع کشور چین با تأخیر باشه نسبت به اقداماتی که ما حتی در چند سال گذشته در ایران انجام دادیم و اینها مستندات و مقالاتش هم موجوده که خود اونها اذعان میکنن که از کی شروع کردن این کار رو، ولی الان بیش از چند میلیون متر مربع ساختمان هایی که در کشور چین هست تحت پوشش این سامانه تهویه مطبوع قرار گرفته و این مرتب در حال توسعه هست، به دلیل اینکه دنیا پی برده به مزایایی که این سیستم میتونه به دنبال داشته باشه، به لحاظ صرفه‌جویی هایی که در سوخت های فسیلی به ویژه گاز، گاهن گاز در اختیار نیست، سوخت های مایع و حالا مزایای زیست محیطی، اقتصادی، اینها چون اثبات شده خب به سرعت هم دارن استفاده میکنن. باز مثال دیگه رو بزنم، در کشور سوئد ضریب نفوذ این تکنولوژی بیش از 90%، یعنی
بله.
از ساختمان هایی که ساخته میشه بیش از 90%شون سامانه تهویه مطبوعش این سیستم هست،
زمین گرمایی.
بله، سیستم زمین گرمایی هست. لذا ما در مورد یک مسئله جدید صحبت نمی کنیم که بخوایم به دنبال سیاست گذاری های خاص باشیم برای توسعه اون، یا این که بخوایم روش های جدیدی رو ابداع بکنیم. اما خب نیازمند ایجاد آگاهی بیشتر هست. برای همین این اقداماتی که مجموعه صدا و سیما به ویژه رادیو جوان برنامه دوباره آسمان آبی در دستور کار خودش قرار داده، این خیلی میتونه کمک بکنه به جامعه و ایجاد آگاهی یا آگاهی آفرینی برای مردم جامعه. چون اگر ما بتونیم این آگاهی رو در سطح عمومی ایجاد بکنیم، قطعا کار در حوزه سیاست گذاری هم راحت تر میشه. یعنی میتونیم با سطوح پایین تر سیاست گذاری نتایج گسترده ای رو داشته باشیم. خب همونطوری که اشاره شد، شاید کار عملیاتی و کار جدی رو از حدود سال 1388 اقداماتی رو ما انجام دادیم. خب اون زمان خیلی بحث جدید بود در ایران به لحاظ شناخت موضوع، لذا اقداماتی رو انجام دادیم ابتداً به لحاظ شناسایی مسئله، چه ابعادی داره، چه مزایایی میتونه داشته باشه، و اقداماتی که به دنبال اون انجام شد که حتما در جلسات گذشته به اون پرداخته شده. ولی خب خوشبختانه همونطوری که مستحضر هستید، بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر که یک بعد اون هم بحث حرارت تجدیدپذیر هست، امروزه در دستور کار نهادهای متولی هست، مثل ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی فناوری. لذا این بعد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، هر جا صحبت از انرژی های تجدیدپذیر بوده، بعد تأمین برق بیشتر مد نظر بوده و بیشتر مورد توجه قرار می گرفته، و بعد تأمین حرارت که یکی از مزایای به قول معروف ذاتی انرژی های تجدیدپذیر هست مورد غفلت قرار گرفت. اما خب ما به صراحت در سند توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر بحث حرارت تجدیدپذیر و سوخت های تجدیدپذیر رو هم داریم، که خب این شاید در یک مجموعه همه اینها در کنار برق تجدیدپذیر قرار میگیره یک مجموعه کاملی رو باشه. ما 10,000 مگاوات رو برنامه داریم که توسعه فناوری رو جوری دنبال بکنیم که محقق بشه تا افق 1404 10,000 مگاوات حرارت تجدیدپذیر رو ما در کشور داشته باشیم. خب مستحضر هستید تأمین حرارت تجدیدپذیر هم از منابع مختلفی امکان پذیره، بس خورشیدی های حرارتی، آبگرم کن های خورشیدی، یکی از حوزه های بسیار مهم و به نظر بنده حوزه‌ای که میتونه خیلی سریع کمک بکنه به تحقق این هدف بلند مدتی که برای کشور ترسیم شده، بحث استفاده از همین سامانه های تهویه مطبوع با استفاده از انرژی زمینه که میتونه کمک بکنه به محقق شدن اون هدفی که برنامه ریزی شده.
انشالله
در خدمتون هست.
خواهش میکنم. خب خوشحال شدیم که در واقع مطلع شدیم که این بخش زمین‌گرمایی، فکر کنم آقای رضاییان حالا اگه اطلاع داشتن نمیدونم، ولی به صورت مشعوفیم که این 10,000 مگاوات انرژی حرارت تجدیدپذیری که در برنامه دولت وجود داره توجه ویژه‌ای به زمین‌گرمایی هست، و این آقای میرآبادی هم از آن فرمودند که میتونه خیلی سریع کمک بکنه به تحقق یافتن این ظرفیت یا حداقل بخشی از این ظرفیت. آقای رضاییان.
بله قطعا، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پیرو مطالب آقای دکتر میرآبادی عرض کنم که در سامانه انرژی زمین که برای تهویه استفاده میکنیم، گرمایش مجانی است. تقریبا در تمام تهویه ها باید گرمایش مجانی میبود، ولی متاسفانه ما برجای خنک‌کن رو گذاشتیم، آب گرممون رو میبریم خنک میکنیم، دوباره در همون برج گاز رو روشن میکنیم برای آب گرم مصرفی همون برج،
تو سیستم معمول دیگه.
بله، و این اشتباهات مهندسی است، اشتباهات شاید سهل‌انگاری است، اشتباهات خود مردمه، اشتباهات قانونگذاره، اشتباهات شهرداری ناظرینه، و اشتباهات ارزان بودنه بیش از اندازه انرژی است.
بله،
که این مردم شاید فکر کردن که اینو میتونن اسرافش کنن، در مورد آب اشاره فرمودید ما منابع زیرزمینیمون رو تقریبا همه رو از بین برده‌ایم. در مدیریت منابع آب زیرزمینی بزرگترین غفلت‌های تاریخی در همین دهه اخیر شده. در همون اولین پروژه‌ای که در تهران انجام شد در ستارخان در عمق
پروژه زمین گرمایی که
پروژه زمین گرمایی حفاری داشتیم، در حفاری اینو مشخص شد. اولا متاسفانه برخلاف آنچه که قبلا بحث شده دکتر نوراللهی فکرم اشاره فرمودن، دمای زمین در عمق 15 متر 15 و نیم متر حدود 25 درجه سانتیگراد بود و تا حدود 70 و چند متر هم تو ثابت بود که باید باشه، ولی هیچ وقت 22 درجه یا 18 درجه نبود و هیچ قطره آبی هم پیدا نشد. تو عمق 90 و چند متر ما یه چاه آزمایشی
داریم. سال 88 توی ستارخان.
دقیقاً. بخوام خدمتتون عرض کنم اون موقع ما وضعیت
گرم شده بوده.
گرم شده بود و شما حفره‌های 1 متر و نیم 2 متری داشتید در عمق 46 متری. 30 و چند متری داشتیم، 46 داشتیم، بعد یه دونه دیگه هم داشتیم. اینا نشون میده که ما تمام زیرساخت زمین زیر پامون رو به هم ریختیم. با مصرف بیرویه آب
اون حفره ها در واقع مخازن آب بودن که خشک شده بود.
زمینی که خشک میشه و قبلا خیس بوده خب این ایجاد میشه.
بله.
و اینا حالا در فکر کنید از نظر امنیت شهری هم اگر باشه خدای نکرده در زلزله اینا اثرات بسیار بسیار فجیعی خواهد داشت. همه میدونن این چیزا.
بله.
ما به جایی که بخوایم بسوزونیم انرژی فسیلی رو و آب گرم، چون آب گرم مصرفی در ایران بسیار بالاست.
بله.
مثل همه جوامع دیگه. و درصدش البته دقیقاً نمیدونم، ولی در مجموع یه درصدی است اگر متعارف فکر کنیم مثل مصرف تهران باشه نزدیک بین 8 تا 9 درصد از کل مصرف انرژی برای این مورده،
برای گرم کردن آبه.
آبه، آب گرم عرض میکنه، آب بله. گرم مصرفی رو عرض میکنه. این در تابستان میتونه با این سامانه مجانی باشه، با همه سامانهای تهویه مطبوع دیگه هم میتونه مجانی باشه، ولی در این سامانه به طور خودکار انجام میشه. به جایی که آب رو به زمین بفرستیم انبار کنیم گرما رو که زمینای ایران احتیاج نداره، زمینای ایران به شدت گرم شده.
بله.
ما اتفاقا یکی از خواصی که باید در انرژی زمین استفاده کنیم، استفاده علمی کنیم، اینه که زمین رو خنک کنیم. چون زمین که سرد میشه نگهداری آب بیشتر میشه درش.
طبیعتاً
تأثیر میاد پایین.
دقیقاً. بله.
تقریبا تنها دانش موجود در کره زمین امروز که میتونه این هنر رو داشته باشه و به ارزانی انجام بده که ما بتونیم زمینمون رو سردتر کنیم،
خنک کنیم.
و این یه بحث بسیار ساده مهندسی، شاید مثلا با یه دونه دوره کوتاه در یکی از دانشگاه ها بتونیم یه تعداد 20 تا 40 تا متخصص تربیت بشه که بتونه به بقیه دانشگاه ها برن و تدریس کنن و این توضیح بشه.
بله.
کار آسونی است، کار سختی نیست این کار.
شاید این... دکتر حالا پیشنهاد به ذهن من رسید، شاید سازمان فنی حرفه‌ای، چون ما خیلی از ما این مشکلی که حالا توی ایران داریم خیلی از اینا اجرایی نمیشه. حالا آقای دکتر میرآبادی فرمودن بعد درسته دیگه، شما فرمودید که بعد تقاضای عمومی ایجاد بشه.
بله.
بعد مردم بخوان این رو. خب مردم وقتی اینو میخوان باید عاملش وجود داشته باشه که اجرا بکنه براشون. خب در همه کشورهای توسعه یافته به جای اینکه ما همینطور مدرک دکترا تربیت بکنن و فوق لیسانس تربیت بکنن، یک نفر میره دو هفته، بعضن دو روز، سه روز، بعضی از آموزشا رو میبینه، یه مدرک میگیره میره تو بازار کار، ولی آموزش رو درست میبینه. مثلا اگه دو هفته است یا دو روزه یا دو ماهه، این آموزش درست دیده میشه و بعد این میره یه کار رو اجرا میکنه برای یه سیستم. مثلا آقای دکتر رضاییان با این همه رزومه و این همه تلاش و آقای دکتر میرآبادی به عنوان یک از پیشکسوتان این داستان انرژی تجدیدپذیر، خب ما که نمیتونیم از شما اینوی بخوایم برید پروژه انجام بدید. چند تا پروژه میتونید انجام بدید؟ در واقع این افراد باید پیشرو باشن و بعد آموزش داده بشن. افراد عادی، یک کسی دیپلم داره و بعد بره اجرا بکنه اینا رو. ما اگر این سیستم رو در کشورمون داشتیم که زیرساختش هم داریم، سازمان فنی حرفه‌ای هست و میتونه این کارو بکنه. حالا پیشنهاد من اینه که اگر مجموعه تحت مدیریت آقای دکتر میرآبادی یا مدیرای دیگه‌ای که با ایشون در ارتباط هستن بتونن همچین کاری رو انجام بدن، این سری درسایی رو فنی حرفه‌ای بگذاره، از اساتید مثل آقای دکتر رضاییان استفاده بشه و بعد عامل‌ها یا پیمانکارهای ساده‌ای که بتونن این کار رو انجام بدن. قاعدتاً وقت متخصصان مثل آقای دکتر رضاییان خیلی گرونه و و اگه بخوان یه پروژه رو انجام بدن باید بصرفه براشون. مثلا یه نفر با یه خونه دو طبقه شاید نمیصرفه، ولی اگه این عوامل انجام کار در کشور زیاد باشن و تخصصشون هم از دست اول گرفته باشن، یعنی این نگرانی نباشه که این فرد بیاد مثلا خراب بکنه، آموزش‌های درست حسابی با سرتیفیکیت‌ها و گواهی‌های درست و معتبر باشه، شاید خیلی از مشکلات ما چه در زمین، چون الان اینا وجود نداره. الان کسی هم که خورشیدی کار میکنه آموزش کجا دیده؟ یه سری شرکتن که اومدن که اصلا معلوم نیست این فرد کجا خورشیدی رو یاد گرفته، پنل خورشیدی بزنه یا نصب کنه. اینا متاسفانه اینا سرتیفیکیت ندارن، یعنی یه جا مجوز گرفته و تموم شد رفته. قایتان اینجوریه دیگه. حالا در مورد زمین گرمایی خیلی از چیزای دیگه هم همین، اصلا زمین گرمایی که فرمودن اصلا متخصصش خیلی کمن در کشور. اینو چجوری میبینید اینو؟ حالا هم نظر آیت میرآبادی رو بشنوین هم آیت رضاییان.
آیت بفهم
شاید هم وجود داره من نمیدونم.
ببینید آقای دکتر، نکته بسیار درستی رو اشاره کردید. ما جهتگیری که بایستی داشته باشیم تا بتونیم به اون هدفی که من عرض کردم برسیم، بایستی به این سمت باشه، یعنی از افراد متخصص زبده استفاده بکنیم به جهت آموزش دهندگان.
بله،
از این طریق هست که ما میتونیم یک شبکه‌ای رو درست بکنیم که این شبکه بتونه خیلی سریع توسعه پیدا بکنه و ترویج بکنه، و حالا زیرساخت‌های لازم رو هم داریم. اتفاقا ما اقداماتی رو در این خصوص انجام دادیم با سازمان فنی حرفه‌ای، بحث‌هایی رو داشتیم، نشست‌هایی رو برگزار کردیم و در حال برنامه ریزی این دوره‌های آموزشی هستیم.
چقدر خوب
که اینها رو بتونیم بیاریم در سطح کاربردی، کمک بکنیم بالاخره متخصصینمون، جوانها. الان یه نکته‌ای که بسیار مهم هست بحث ایجاد اشتغال هست. خب
بله،
این موضوع اشتغال بحث بسیار مهمی هست که یک نیاز دائم جامعه است، فقط بحثش بحث امسال نیست، یک مسئله‌ایه که کشور ما کشور در حال توسعه هست، نیروی جوان زیادی داره و پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف و بسیار زیادی رو در بخش های مختلف از جمله بحث انرژی های جایگزین داره، انرژی های تجدیدپذیر داره. لذا این موضوع ما در دستور کارمون هست و این رو در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردنش هستیم. یه نکته بسیار مهم دیگه‌ای که بایستی به اون توجه کرد در بعد ایجاد آگاهی، کمک به ایجاد آگاهی در تصمیم گیران میانی هست.
بله،
که این تصمیم گیران میانی هم بیان با مردم همراه بشن و کمک بکنن به توسعه استفاده از این سامانه ها، که حالا اختصاصا امروز بحث سامانه تهویه مطبوع زمین گرمایی رو صحبت میکنیم. این هم خودش خیلی مهم هست. یکی از این کانون ها که میتونه خیلی کمک بکنه موضوع دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هستن، که باز اگر ما موضوعات مرتبط با این مسئله رو در سطح دانشگاه ها بتونیم با موفقیت پیاده سازی بکنیم. ببینید دانشگاه چه محلیه؟ دانشگاه محلیه که قشر فرهیخته ما اونجا مستقرن، دارن تحصیل میکنن، یک مدت زیادی رو اونجا هستن، چند سالی رو اونجا هستن، اساتید دانشگاه اونجا هستن. بعد هر کدوم از اینها که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن خودشون به عنوان یک کانون میتونن باشن.
بله،
که بیان در نقاط مختلف کشور اینها پخش میشن و میتونن کمک بکنن به این ایجاد ظرفیت و استفاده واقعی از این ظرفیت. برای همین هم هست ما در راستای اون اقداماتی که در گذشته انجام میدادیم، یکی از موارد مهم رو بحث دانشگاه ها قرار دادیم و این حرکت هایی رو که شما شاهد هستید که احتمالاً در جلسات گذشته هم در موردش بحث شده که دانشگاه های مختلفی رجوع کردن، این به جهت تلاش های گذشته ای بوده که انجام شده.
بله،
که کمک بکنیم این موضوع رو بکشونیم به دانشگاه ها و دانشگاه ها رو به عنوان یک مراکز اثرگذار. دنیا هم همین کار رو کرده. اگر اشتباه نکنم حدود یک سال و نیم پیش بود که در یکی از ایالت های آمریکا یک مرکز بسیار بزرگ بزرگ دانشگاهی این سیستم رو پیاده سازی کرد و اینها مواردی هست که بایستی قطعا دنبال بشه و ما به عنوان دولت در حوزه سیاست گذاری این بایستی مسیر رو فراهم بکنیم که شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصین دانشگاهی بیان ورود بکنن و در یک راه همواری بتونیم استفاده بکنیم از این ظرفیت‌هایی که در کشور هست.
انشالله که این اتفاق بیفته و از متخصصین مثل آقای دکتر رضاییان که خب تجربه بین‌المللی هم دارند و شما هم به درستی فرمودید در داخل کشور هم استفاده بشه. من خودم آقای دکتر همیشه شخصا این نگرانی رو و این دغدغه رو دارم که ما ایرانیان بسیار توانمندی رو هم در داخل ایران داریم هم در خارج از ایران، فرقی هم نمی‌کنه. دغدغه من اینه که از هر ایرانی حداکثر استفاده رو در جهت رشد خودش اول و اگه این اتفاق بیفته در جهت رشد کشور و جامعه داشته باشیم و این ظرفیت ها از بین نرند و این علم ها سینه به سینه منتقل بشن و ایران ما سرآمد باشه مثل سالهایی که سرآمد بوده. ما قرنهای زیادی رو سرآمد بودیم در دنیا و این پتانسیل رو داریم و داریم تلاش میکنیم که با در واقع همدلی و کار سخت و درستی و صداقت دوباره به اون سرآمدی انشالله برسیم. من خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر میرآبادی و جناب آقای دکتر رضاییان به خاطر 3 هفته‌ای که وقتتون آقای دکتر با توجه به مشغله‌ای که داری در اختیار ما قرار دادید. از آقای دکتر میرآبادی میخوام خواهش کنم که هفته آینده هم چون ما دوباره در مورد های گرید یا درجه بالا رو میخوایم صحبت بکنیم افتخار بدن آقای دکتر میرآبادی نظرات در واقع ایشون رو داشته باشیم در عرصه سیاست‌گذاری. خیلی ممنونم خانم آقایان که این هفته هم در خدمتتون بودیم، افتخار دادید. به واقع عرض میکنم وقت ارزشمندتون رو در اختیار دوباره آسمان آبی قرار دادید و میدید و خواهش میکنم هفته آینده هم زمین گرمایی رو درجه بالا رو در واقع شنونده باشید و من میثم طباطبایی به همراه جناب آقای دکتر حمید رضاییان یزدی از متخصصان مرجع انرژی زمین گرمایی در ایران و جهان و جناب آقای دکتر امیرحسین میرآبادی رئیس کمیته محیط زیست و توسعه پایدار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از شما به همراه همکارانم سرکار خانم سدیفی صدا بردار و جناب آقای علیرضا محمد نیا تهیه کننده و کارگردان خدافظی میکنم. در پناه خداوند بزرگ خالق درستی، تفکر، راستی و آسمانهای آبی باشید. خدافظ.
دوباره آسمان آبی.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
ماشین لباسشویی بلسون مجهز به نانو سیلور. به لکه ها لبخند بزن. بلسون.
دخترم، پتویی که بابا برات گرفته رو دوست داری؟
گلباف؟
آره؟
به نظر من با پتوی گلباف آدم راحت راحت میخوابه، چون که خیلی نرم و لطیفه، بعدش هم رنگاش خیلی زیاده، طرهای روشم خیلی قشنگه.
پتوی گلباف تجسم رؤیاهای گرم و دوست داشتنی. گلباف، یک انتخاب، یک هدیه.
غذاهای محبوبمون که به مقدار زیاد درستشون میکنیم. اونا رو دوباره و دوباره گرم میکنیم. اما وقتی این غذاها تموم میشن، ظرفای به جا میمونن که لکه هاشون مقاوم تره. مایع ظرفشویی هومکر با قدرت پاک کنندگی بی‌نظیر به راحتی این لکه ها رو پاک میکنه. پس پختن